بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را صادر کرد. در ایران امتیاز روزنامه صدای عدالت لغو شد. انتصاب علی کردان به سمت بازرس ویژه ریاست جمهوری تکذیب شد. ساعت 21. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز دوشنبه 5 مرداد 1388 برابر با 27 ژوئیه 2009 رو آغاز میکنم و نیم ساعت در خدمت شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با امیر زمانی فر.
شب بخیر. خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را صادر کرده است. این خبرگزاری از قول نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی نوشته است که این بازداشتگاه به دلیل غیر استاندارد بودن به دستور رهبر جمهوری اسلامی تعطیل شده است. آقای جلیلی در مورد این بازداشتگاه توضیح بیشتری نداد، ولی گفت که رهبر جمهوری اسلامی بر مقابله جدی با هر گونه تعرض به امنیت، جان و حقوق مردم هم تأکید کرده است. به نوشته یه خبرگزاری کار ایران، ایلنا مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت از لغو امتیاز این روزنامه خبر داد. مصطفی کزازی با اعلام خبر لغو امتیاز این نشریه اصلاح طلب گفته است که هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه صدای عدالت را طبق ماده 27 قانون مطبوعات لغو امتیاز کرده است. مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت گفته است که از علت لغو امتیاز این روزنامه بی اطلاع است، ولی پیگیری حقوقی را در این زمینه ادامه خواهد داد. به گفته این خبرگزاری، علت لغو مجوز این روزنامه اهانت به آیت الله خمینی، زیر سوال بردن ولایت فقیه و اساس نظام جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه خبر انتصاب علی کردان به سمت رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری را تکذیب کرد. بر پایه این گزارش، یک منبع آگاه نزدیک به علی کردان، وزیر سابق کشور، به خبرگزاری فارس گفته است که آقای کردان چون این سمتی را نپذیرفته است و شایعات مطرح شده در این خصوص به گفته وی کذب محض و در راستای تخریب دولت نهم است. روز گذشته خبرگزاری مهر نوشته بود که محمود احمدی نژاد علی کردان وزیر پیشین کشور را به سمت بازرس ویژه رئیس جمهوری منصوب کرده است. محمد جعفر محمدزاده از مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد به خبرگزاری‌های فارس و ایرنا گفته است که آقای احمدی نژاد استعفای حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نپذیرفته است. او افسوده بنابر این دولت نهم مشمول اصل 136 قانون اساسی نمی‌شود و نیازی به گرفتن رأی اعتماد مجدد از مجلس ندارد. حسین صفار هرندی پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اینکه محمود احمدی نژاد او را از کار برکنار کرده، دیروز در نامه‌ای به طور رسمی از سمت خود استعفا کرد. خانواده امیر جوادی لنگرودی، دانشجوی دانشگاه قزوین که در اعتراض‌های 18 تیر ماه دستگیر شده بود، امروز او را در بهشت زهرا تهران به خاک سپردند. به گفته بستگان امیر جوادی، جسد این جوان دیروز به آنها تحویل داده شده بود و از آنها تعهد گرفتند که مراسمی برگزار نکنند و با رسانه‌ها نیز مصاحبه نکنند. خانواده امیر جوادی گفتند که او در روز 18 تیر ماه پس از ضرب و شتم به دست نیروهای بسیجی در تهران به علت شکستگی بینی و دست به بیمارستان منتقل شده و بعد از معالجات اولیه دستگیر و به زندان برده می شود.
با سپاس از امیر زمانی فر. و اما سرخط برخی از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. از نگاه محمود احمدی نژاد، بر کناری وزیران در این فاصله کوتاه تا پایان کار دولت کنونی چه ضرورتی داشت؟ گزارشی داریم در این باره. آیت الله هاشمی رفسنجانی هنوز امیدوار است رهبر جمهوری اسلامی برای حل مشکلات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری اقدام کند. عصر دیروز در خیابان ولی عصر تهران تظاهراتی علیه دولت صورت گرفت که صدها تن در آن شرکت داشتند. اینها و بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. خبرهای زد و نقیزی که از بعد از ظهر روز یک شنبه به گوش رسید، در این باره که محمود احمدی نژاد در فاصله کمتر از 2 هفته تا پایان عمر دولت کنونی تنی چند از وزیران رو برکنار کرده. جدا از بحثایی که درباره قانونی بودن یا نبودن ادامه کار دولت این امر برانگیخت، یک پرسش اساسی را هم پیش کشید. از نگاه محمود احمدی نژاد، برکناری وزرا آن هم در این فاصله کوتاه تا پایان کار دولت کنونی برخواسته از چه ضرورت یا ضرورت‌هایی بوده؟ این پرسش رو علیرضا کرمانی با یکی از تحلیلگران و فعالان سیاسی در تهران در میان گذاشته، با سعید رضوی فقیه.
برخوردی که وزرای کابینه هفته پیش و دیروز با آقای احمدی نژاد داشتند، حداقل بهانش نوع مواجهه آقای احمدی نژاد با دستورالعمل آقای خامنه‌ای و مسئله معاونت اولی آقای مشایی بوده.
آیا اختلاف بین آقای احمدی نژاد و وزرای منتقد ایشون تا این حد بوده که لزوم برکناری رو توجیه کنه، اونم در فاصله چند روز مونده تا پایان عمر دولت؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم مسئله اساسا فراتر از استعفا، کنارگیری یا عزل و برکناری بوده. مسئله درگیری های لفظی بوده در کابینه که تا اون حد جلو میرن وزرا در برابر رئیس جمهور که به برخورد فیزیکی هم منجر میشه. از آقای محسنی اژه‌ای تا اونجایی که من اطلاع دارم بعد از برخوردی بوده که آقای اژه‌ای در کابینه با شخص آقای احمدی نژاد داشته، تندی هایی که با هم میکنن در لفظ و ظاهرا دست به یقه هم شدن در خود جلسه هیئت دولت، و بعد از اون بوده که آقای احمدی نژاد نامه عزل آقای محسنی اژه‌ای و سپس آقای صفار هرندی رو مینویسه، و بعد از این جریانات بوده که آقای باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان و همچنین آقای جهرومی وزیر کار که از نزدیکان و حامیان اصلی آقای احمدی نژاد بوده، اونها هم در اعتراض به نحوه برخورد آقای احمدی نژاد جلسه کابینه رو ترک میکنن و استعفای خودشون رو به احمدی نژاد تقدیم میکنن. بنابراین به نظر من اصلا مسئله فراتر از کنار گذاشتن وزرا بوده، مسئله درگیری و دعوا و دست به یقه شدن وزرا با رئیس جمهور بوده، اون هم در روزهای آخر کابینه.
آقای مجید انصاری که از چهرهای سرشناس تشکیلات روحانیان مبارز، ایشون در یادداشتی که به تازگی نوشتن این تعبیر رو دارن که این تعویض‌ها و برکناری وزرا از سوی آقای احمدی نژاد برای این هست که به گونه‌ای بحران‌های موجود رو تحت شعاع قرار بده. این تحلیل تا چه اندازه از نظر شما میتونه درست باشه؟
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که آقای احمدی نژاد خواسته باشه با ایجاد بحران‌های مصنوعی بحران‌های بزرگتر رو تحت پوشش قرار بده، که البته این تحلیل هم در جای خودش میتونه تحلیل قابل توجهی باشه، اما باید در نظر بگیریم که آقای احمدی نژاد متأسفانه یا خوشبختانه داره برای پوشاندن بحران‌های کوچکتر بحران‌های بزرگتر ایجاد میکنه. برکناری یک شخص قدرتمندی مثل آقای محسنی اژه‌ای از وزارت مهمی مثل وزارت اطلاعات در شرایطی که نظام با مسائل امنیتی جدی دست و پنجه نرم میکنه، نشانگر این است که آقای احمدی نژاد برخلاف عقلانیتی که لازم هست داره با بحران‌های بزرگ بحران‌های کوچکتر رو لاپوشونی میکنه.
وضعیت آینده جناح اصولگرا و شخص رهبری با همه تاییدی که از آقای احمدی نژاد کردن چگونه خواهد بود؟
آقای احمدی نژاد داره یکی یکی جناح اصولگرا رو متهم میکنه به کارشکنی، اونها او رو متهم میکنن به زمین زدن دستور رهبری، و بنابراین در یک وضعیت بحرانی بخش خاصی از جناح راست که در واقع میخواسته تمام قدرت رو یک جا در دست خودش انباشته بکنه با بحرانهای جدی، اختلافات جدی درونی مواجهه، و این اختلافات اونقدر عمیق شده که بازتاب بیرونی پیدا میکنه و طبیعتاً به کاهش اعتبار این جناح و سران این جناح از جمله شخص خود آقای خامنه‌ای در افکار عمومی منجر میشه. آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که قرار بوده است سخنش فصل الخطاب باشه، امروز حرفش نه برای جناح اصلاح طلب ارزشی داره، نه برای جناح اصولگرا ارزشی داره، نه برای آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ولایی دست نشانده ارزشی داره. ایشون هر حرفی که میزنه عملاً توسط مخاطبانش به هیچ انگاشته میشه. این بزرگترین لطمه است که جناح راست و اصولگرا خورده. امروز جناح راست و اصولگرا و دولت با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنه، و به نظر من تازه این شروع ماجرا است. در مراسم تحلیف، در مراسم تنفیذ، در جلسه رأی اعتماد به کابینه آتی احتمالاً این مشکلات رو به صورت جدی‌تری مشاهده خواهیم کرد.
سعید رضوی فقیه در تهران بود که درباره مشکلات دولت احمدی نژاد به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا یه سخنانی که در برابر جمعی از استادان دانشگاه علم و صنعت ایراد کرد، خواستار اقدامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی در این سخنان نزاع موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی رو مربوط به انتخابات و عوارض آن دانست و گفت امیدوار است که رهبر برای حل مشکلات جاری اقدامی بکند. میرعلی حسینی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در سخنانش اظهار داشت اگر اختلافات در حاکمیت حل شود نزاع موجود تمام خواهد شد و افسود که از نظر وی راه حل کوتاه مدت همان پیشنهادهایی است که وی در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنانش در مورد زیر سوال رفتن دستاوردهای انقلاب و مدیریت کشور هم گفت اشتباه یک حزب، فرد، گروه و جریان قابل جبران است، ولی اگر انقلاب و نظام زیر سوال برود اصلاح آن مشکل خواهد بود. وی پیش از آن که به نقش رهبری در حل بحران موجود اشاره کند، سابقه 50 ساله دوستی خود با رهبری را یادآور شد و اظهار داشت که شناخت کاملی از آیت الله خامنه ای در مقاطع مختلف مبارزه، پیروزی و تداوم انقلاب دارد و او را شخصیتی نواندیش و پیشرو در مسائل مختلف می داند. آیت الله هاشمی رفسنجانی که در نخستین موضع‌گیری رسمی خود در برابر رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری بعد از خطبه‌های نماز جمعه 26 تیر ماه سخن می‌گفت، در ادامه افزود امید من به رهبری است که با توجه به افکار و تجربه خودشان برای حل مشکلات جاری اقدام کنند و نظر خود من برای حل کوتاه مدت همان پیشنهادهایی است که در نماز جمعه مطرح کردم. آقای هاشمی رفسنجانی در آن خطبه ها به طور مشخص به ضرورت اعتماد سازی عمومی، آزادی زندانیان سیاسی که در جریانات پس از انتخابات بازداشت شدند، همدردی با آسیب دیدگان، ایجاد فضایی برای اظهار نظر همه طرف ها، برخورد توأم با سعه صدر با رسانه ها اشاره کرده بود. از میان پیشنهادهای مطرح شده توسط رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، آنچه در روزهای بعد محل مناقشه گروه‌های تندرو، محافظه‌کاران و اصلاح طلبان قرار گرفت، تأکید اکبر هاشمی رفسنجانی بر آزادی زندانیان سیاسی بود، موضوعی که به ویژه با علنی شدن بدرفتاری‌ها، خشونت‌ها، ایذا و اذیت‌ها که در مواردی منجر به قتل بازداشت شدگان در زندان‌ها شد، توجه و حساسیت افکار عمومی را به خود جلب کرده است. از این رو رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام در این سخنان بار دیگر این موضوع را عنوان کرد، اما از زاویه و نگاهی که کمتر می‌تواند مناقشه برانگیز بوده و خدشه‌ای به آن وارد شود. وی در این بار اظهار داشت اینجانب بارها از زبان رهبری شنیدم اینها که با آسانی مردم را زندان میبرند اگر مثل من و تو طعم زندان را چشیده بودند چنین نمی کردند.
میرعلی حسینی بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه در پی کنارگیری اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اول ریاست جمهوری او را به سمت مشاور و رئیس دفتر خود منصوب کرد. کنارگیری اسفندیار رحیم مشایی پس از دستور آیت الله علی خامنه ای به محمود احمدی نژاد برای برکناری او صورت گرفت. در حالی بود که محمود احمدی نژاد از برکناری معاون اول خود اجتناب کرد. در همین حال 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد خواستار اصلاح رفتار وی در راستای تبعیت از فرمانهای رهبر جمهوری اسلامی شدند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران درباره کارهای اخیر محمود احمدی نژاد که اعتراض برخی از هواداران خود او را هم برانگیخته به بهروز کارونی توضیحاتی می‌دهد.
مسئله اختلاف در بالای حاکمیت از بیش از 1 سال پیش خیلی جدی شده بود. بعد از حوادثی که بعد از انتخابات روی داد این مسئله شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. وقتی آقای خامنه‌ای در نماز جمعه شرکت کرد در اونجا جمله‌ای به کار برد که شاید بعضی ها زیاد بهش دقت نکردند. او گفت که نظرات من به آقای احمدی نژاد نزدیک‌تر است. یعنی اونجا میگفت که ضمن این که میخواست مشخص کنه که کاملا با آقای احمد نژاد هم نظر نیست و اختلاف نظری دارد، ولی با این همه او رو به بقیه کسانی که در اون طرف قضیه قرار دارند ترجیح میده. این مسئله امروز خودش رو به شکل دیگه ای نشون میده. واقعیت اینه که فشار از پایین در بالا تأثیرهای خودش رو گذاشته. ما مرتب مواجهیم که به اینکه نیروهای جدیدی به صف معترضین میپیوندند. وقتی روحانیون تراز اول با این وضعیت مخالفت میکنند، وقتی فردی مثل آقای باهنر یا آقای دستقید این چنین به حاکمیت اعتراض میکنند، خب معلومی که بالا باید کاری انجام بده. از طرف دیگه میدونیم که صحبت‌های آقای رحیم مشایی در گذشته با اعتراضات شدید بخش‌های وسیعی از اصولگرایان مواجه شده بود. آقای احمدی نژاد هم که به یک دندگی و لجبازی شهره آفاقه، و آقای مشایی هم از دوستان و بستگان بسیار نزدیک ایشونه. طبیعی بود که در چنین وضعیتی و با این عملی از طرف آقای احمدی نژاد، رهبر هم بخواد به او ضربه شستی نشون بده و عملا کار به اینجا کشید که میبینید میشه گفت که در واقع شکاف جدیدی است، هرچند که در بعد از اون هم رهبر به این مسئله اشاره کرد که جلوی این چه عظیم‌تر شدن و گسترده‌تر شدن این شکاف رو بگیره، ولی آنچه که هست و مسلم است این یک شکافه. آنچه در دولت و حاکمیت میگذره مثل ماشین زبار در رفته است که تو هر چرخش چرخاش صدایی از یک گوشه اون بلند میشه.
فکر میکنید که همین شکاف چه سرانجامی پیدا میکنه و چه نتایجی داره؟
این شکاف عمقش و گستردگیش در درجه اول به حرکت مردم بستگی داره. این حرکت چقدر گسترش پیدا کنه و چقدر عمق پیدا کنه، تأثیر در واقع حرکت پایینی ها تأثیر خودش رو در بالایی ها گذاشته و باز هم خواهد گذاشت. این شکاف رو باید یک شکاف فرعی در نظر گرفت، شکاف اصلی بین مردم و حاکمیت.
و شما نحوه رفتار محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی میکنید؟ پس از معرفی او به عنوان رئیس جمهوری دور آینده، به نظر میرسه سیاست هایی که آقای احمدی نژاد دارند حتی به نوعی است که خیلی بی توجه هست به نظرات متحدان سابق خودش یا حامیان خودش، که باعث شده که حتی اونها گله‌مند باشن طی روزهای اخیر، و اینکه اگر ایشون میخواد کسی رو انتخاب بکنه به عنوان وزرا یا همکارانش با ما مشورت بکنه، و یا حتی نامه‌ای که مثلا رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد برکناری مشایی نوشته شده بود باید علنی میشد تا واکنش رو به همراه داشته باشه و مشایی استعفا بکنه، نه اینکه آقای احمدی نژاد برکنار بکنه اسفندیار رحیم مشایی رو. این گونه رفتار محمود احمدی نژاد رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
این مسئله جدیدی نیست. وقتی در دور گذشته بر سر اون جمله آقای مشایی در مورد اسرائیل رهبر همین گونه برخورد کرد با آقای مشایی، آقای مشایی در نامه‌ای که به رهبر نوشت از موضع خودش عدول نکرد و فقط گفت که نظر شما رو میپذیرم و اجرا میکنم، نه اینکه من با نظر شما موافقم. در این دور هم اینا همه نشون میده که یک اختلاف نظر دیدگاهی در اینجا وجود داره. زمینی که باید این مسئله رو توجه داشت که در کشور ما از مدت‌ها پیش چند شکاف یا چند تضاد شکل گرفته. یک تضاد روحانیون و غیر روحانیون و روحانیون با سپاهی‌ها. دوم یکی هم تضاد طبقاتی است و یکی هم تضاد فرهنگی است که بخش‌های بزرگی از حاکمیت با فرهنگ جامعه ما دارن. در واقع جامعه ما جامعه چند صدایی و چند فرهنگی است که مسئولین و حاکمیت نماینده یکی از این فرهنگ هاست. به این ترتیب وجود این تضادهای متفاوت و درگیری‌های مختلفی که در اون حاکمیت، بین حاکمیت مردم، بین جناح‌های گوناگون حاکمیت، بین ارگان‌ها و ارکان‌های مختلف حاکمیت وجود داره، این باعث میشه که هر دفعه به یک شکلی این مسئله بروز پیدا کنه. آنچه که مسلمه این ترکیب از حاکمیت به این شکلش برای دوران طولانی نمیتواند به راه خودش ادامه بده. آنچه که مشکل برای اون بالایی هاست اینه که نمیدونن که در شرایط فشار پایینی ها چجوری جریان رو مدیریت کنن و چگونه این تغییر رو انجام بدن. اونا زیر فشار شدید قرار دارن، در درون خودشون هم دچار تضادهای شدیدند، و اینه که تو این شرایط مدیریت کردن و سازمان دادن تغییر کار بسیار مشکل و سختیه. اینه که به نظر میاد که ما باید منتظر تضادهای جدید و شکافهای جدید درون حاکمیت باشیم.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران بود که به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
عصر روز یکشنبه صدها تن در خیابان ولیعصر تهران تظاهرات کردند و خواستار استعفای دولت شدند. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که علاقمندان به شرکت در مجلس ختم محسن روح الامینی که قرار بود در مسجد بلال برگزار شود، خبردار شدند که از برگزاری این مراسم جلوگیری شده است. محسن روح الامینی جوان 25 ساله‌ای بود که در تظاهرات روز 18 تیر ماه در تهران دستگیر شد و 13 روز بعد جنازه او را به خانواده‌اش تحویل دادند. تظاهرات عصر روز یکشنبه در تهران از مسجد بلال در خیابان جامع جم آغاز شد و در خیابان ولیعصر، پارک ملت و خیابان‌های اطراف ادامه یافت. تظاهرکنندگان علیه دیکتاتوری شعار می‌دادند و خواستار استعفای دولت بودند. برخی از رانندگان اتومبیل‌هایی که از خیابان ولیعصر می‌گذشتند، بوق اتومبیل‌هایشان را به صدا درآورده بودند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که ماموران انتظامی و امنیتی و همچنین لباس شخصی ها در منطقه و به ویژه در میدان ونک حضور داشتند. برخی گزارش ها حاکی است که ماموران انتظامی برای پراکندن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کردند. خب حالا فرصتی هست که چند تا از پیام هایی رو که شما شنوندگان رادیو فردا با صدای خودتون روی پیامگیر ما ضبط کردید با هم بشنویم.
با تشکر از رادیو فردا که همیشه صدای ما رو راست و درست به ملت ایران میرسونه و هیچ دروغی تو کارش نیست. من از بندر عباس تماس میگیرم. جوان بازداشت میکنن میبرین زندان به خاطر حقش. مگر چی خواسته بود آله خامنه‌ای؟ حقشو میخواست. بردین جنازه‌ش به خانواده تحویل دادین. آفرین به شما. آفرین به شما و غیرت شما.
بخواستم بگویم نظریه رفراندوم برای تغییر رژیم هست و هیچ گونه استبدادی را مردم ایران نمیپذیرند.
ما فرمایشات آقای خاتمی که گفتن در ایران باید همه پرسی صورت بگیرد استقبال میکنیم و این دولت اگر ریگ در کفش ندارن ایشان هم باید بپذیرند تا وضعیت برای همه روشن شود.
به نظر من این مسئله رفراندوم فکر خوبیه، منتها کی انجام بده؟ این دولت مردان فقط میخوان به زور کارهای خودشون رو به مردان اعمال کنن. جواد هستم از ایلام تماس میگیرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از سیاست پرزیدنت اوباما در دراز کردن دست دوستی به سوی ایران و پیشنهاد واشنگتن برای گفتگوی مستقیم با سران جمهوری اسلامی بار دیگر دفاع کرد. از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز پیش از سفر به اردن و گفتگو با ملک عبدالله دوم پادشاهان کشور در دیداری با سران اسرائیل در اورشلیم کوشید تا آنها را از اندیشه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران باز دارد. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید به نظر میرسد که آقای گیتس در این ماموریت کاملا موفق نشده است. علیرضا طاهری:
اهود باراک نه یک بار و دو بار که سه بار تکرار کرد. سه بار تکرار کرد که اسرائیل در راه رفع بن‌بست هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ گزینه ای را کنار نخواهد نهاد. این تکرار آشکارا نشان میداد که تلاش رابرت گیتس، میهمان و همکار آمریکایی آقای باراک، در بازداشتن اسرائیل از اندیشه ی حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کامیاب نشده است.
Israel remains in its basic position.
اسرائیل بر سر این موضع بنیادیش میماند که به رغم این واقعیت که در این مرحله اولویت را همچنان باید به دیپلماسی و احتمالاً به تحریم و مجازات داد، هیچ گزینه‌ای نباید کنار گذاشته شود.
A priority should be given still to diplomacy and probably sanctions.
با این همه اهود باراک به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که از کاربرد دیپلماسی و گفتگو برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند. به گفته تحلیلگران، بخشی از مأموریت رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفر اخیرش به اسرائیل بازداشتن آن کشور از چنین حمله‌ای بود تا واشنگتن برای رفع بحران یاد شده از راه گفتگو وقت کافی داشته باشد. همزمان تأکید آقای باراک بر اینکه موضع اسرائیل حفظ تمامی گزینه‌ها از جمله حمله نظامی به جمهوری اسلامی برای حل مسئله اتمی حکومت تهران است و نیز تأکید بر اینکه اسرائیل به راستی چنین موضعی دارد و لاف نمی‌زند، نمایشگر بروز شکاف میان واشنگتن و تل آویو نبود. چون وزیر دفاع آمریکا نیز تأکید کرد که پیشنهاد گفتگو به سران جمهوری اسلامی محدودیتی زمانی دارد و رهبران تهران حد اکثر تا سپتامبر آینده، اواخر شهریور ماه تا اوائل مهر ماه آینده فرصت دارند که این پیشنهاد را بپذیرند یا رد کنند. به عبارت دیگر، اگر جمهوری اسلامی این پیشنهاد را در ضرب الاجل زمانی تعیین شده برای آن نپذیرد، آمریکا نخواهد توانست در بازداشتن اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گامی بردارد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز به تازگی گفته است که اسرائیل کشوری است برخوردار از حاکمیت ملی و در نتیجه دیگران نمی‌توانند از آن بخواهند از عملیاتی چشم بپوشد که خیر و صلاح خود را در آن می‌بیند. آقای گیتس نیز در پی دیدار 6 ساعته‌اش با سران اسرائیل یادآور شد.
Well, there's no question that as Minister Barak said, a nuclear-armed Iran.
خب، همچنان که آقای وزیر باراک گفتند، چون و چرا ندارد که ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای سراسر منطقه را عمیقاً بی‌ثبات می‌کند و بیگمان خطری برای اسرائیل و نیز خطری برای ایالات متحده و کشورهای دیگر است.
آمریکا و اسرائیل و تا حدی متحدان آنها در جهان غرب برنامه اتمی ایران را به دیده تردید می‌نگرند و آن را پوششی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. آنها می‌گویند ایران به عنوان عضو رسمی سازمان ملل متحد به قطعنامه‌های شورای امنیت آن سازمان باید گردن نهد و تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فعالیت‌های حساس هسته‌ایش را نمتوقف که تعلیق کند. جامعه بین‌المللی در قبال این کار پیشنهادهای تشویقی نیز به ایران داده است، از جمله ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته برای ایران و رفع تحریم فروش هواپیماهای مدرن غربی و قطعات آنها به ایران. اما جمهوری اسلامی که با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تحریم و مجازات حکومت تهران را غیر قانونی می داند، این پیشنهادها را تا کنون نادیده گرفته و حتی بر شدت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش افزوده است. با این حال، وزیر دفاع آمریکا بهره‌گیری از تمامی فرصت‌ها برای برانگیختن سران ایران به بازبینی برنامه هسته‌ایشان را مهم توصیف کرد.
به گمان ما همچنین موافقت کردیم که در تلاش برای برانگیختن سران ایران به بازبینی آنچه در واقع به سود علایق و منافع امنیتی خود آنهاست، بهره‌گیری از هر فرصتی اهمیت دارد و ما در همین روند می‌کوشیم هم به صورت پیشنهاد پرزیدنت باراک اوباما برای تماس و ارتباط با جمهوری اسلامی و هم از راه تحریم و مجازات که در صورت تداوم مسیر کنونی سران ایران هزینه‌هایی را بر آنان تحمیل خواهد کرد.
رابرت گیتس در پایان دیدار با میزبانان اسرائیلیش از قول باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که او امیدوار است سران جمهوری اسلامی تا سپتامبر آینده سرانجام موضع نهایی خود را در قبال این اختلاف دیرین روشن سازند.
با این گزارش علیرضا طاهری، مجله شامگاهی ما به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. بخش بعدی خبرها در ساعت 22 با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تو با کن که سهر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسممو تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسردم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو دل میگه نفینش کنم به دردمون دوچار میشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه. چشماتو وا کن که سحر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسممو تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسردم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماه میشکنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. دلم هزار هزار بشه، دلم هزار هزار بشه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بخت یارا نه چندان به کام است، ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است، نبخشد پناهی که دنیای ما را. عشق می باید این روزگاران خدا را، هر چه خواهی تو از لطف او آرزو کن، چاره خیش را در دلت جستجو کن، دامن دیو افسردگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوش تو اندور آری. بزن پر بزن پر که گویی از نشستن تو یارا مرادی نجوی، پر بکش سوی دل روشنی ها که شاید ستیرگی آفتابی در آید. گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است، و تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشقت نبخشد پناهی که دنیای ما را. عشق می باید این روزگاران خدا را.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.